أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب وتوجه بدنگاه خداوند متعال عرض بداريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله حجت ابن الحسن العسکری، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. عرض شد که خوردن خون، چه خون پاک باشد یا نجس، حرام است مگر اینکه ضرورت اقتضا کند. این مسئله رو دیشب با یه تفصیلی عرض کردیم. دو نکته در این باره میماند. یکی اینکه منظور از این ضرورت چیه؟ دوم اینکه آیا خون داخل دهان این چه حکمی داره؟ مورد دوم رو من زودتر میگم، بعد قسمت اول رو که ضرورت در اینجا به چه معناست این رو بعدن توضیح عرض میکنم. اما خون داخل دهان خوردنش حرامه و در این زمینه اختلافی بین فقها نیست. بله این اختلاف هست بین آیون فقها که آیا خون داخل دهان نجس هست یا نیست. اثرش هم در این ظاهر میشه که اگر شما غذایی رو بذارید داخل دهانتون و بخوره به همون قسمتی که خون داشته، اون فقیهی که میگه خون داخل دهان نجسه و ملاقات داخل دهان سبب نجاست این غذا میشه، میگه این غذا رو شما حتی اگر بجوید جوری که خون درش مزمحلم بشه چون نجس شده نمیشه فرو بدید. ولی اون فقیهی که میگه خون داخل دهان نجس نیست، میگه اگه غذا بخورید و این غذا به همون قسمت خونی دهان هم ملاقات کنه ولی شما اونقدر این رو در داخل دهان بچرخانید و بجوید که خونش مزمحل بشه، یعنی نه رنگی نه بویی نه مزه‌ای هیچ اثری از آثار او در داخل این لقمه غذا دیگه پیدا نباشه، این فقیهی که میگه نجس نیست خون داخل دهان، اون وقت میگه میشه این لقمه غذا رو فرو بدید. اثرش تو اینجا ظاهر میشه. این یک جا اثرش که ظاهر میشه. اثر دومی که این اختلاف فتوا اونجا بروز میکنه این اثر در مورد پرکردگی های داخل دندان هاست و دندان هایی که کاشته شده یا دندان های مصنوعی متحرک، اثرش تو اونام ظاهر میشه. اگر دندان مصنوعی باشه یا کاشته شده باشه یا قسمت پرکردگی دندان خون به همون قسمت بخوره یا به این دندان مصنوعی بخوره، اون فقیهی که میگه خون داخل دهان نجسه و ملاقات سبب نجاست میشه، میگه شما اگر عین خون رو هم برطرف کردید باید داخل دهانتون رو آب بکشید، یا اونایی که دندان مصنوعی متحرک دارن باید بیارن بیرون دندون رو آب بکشن بعد بذارن تو دهانشون. اما اون فقیهی که میگه خون داخل دهان نجس نیست، میگه همین که عین نجاست برطرف شد و دیگه اون خون بند آمد، این دندان مصنوعی یا قسمت پر کرده شده یه دندان یا اون بخشی که مثلا ایمپلنت شده، اینا دیگه لازم به آب کشیدنش نیست. خون داخل دهان این اختلاف رو داره بین فقها، بعضی معتقدن که نجسه بعضی میگن نجس نیست. اثرش در همین مواردی ظاهر میشه این اختلاف فتوا که خدمت شما عرض کردم. شما عزیزان باید به رساله مرجعی که باید از او تقلید کنید مراجعه میفرمایید و نظر مرجع در اونجا نوشته شده با این توضیحاتی که خدمتتون عرض شد به وظیفه پس از ملاقات قضا با اون خون یا دندان مصنوعی و پر کرده و ایمپلنت شده وظیفه خودتون رو متوجه میشید. بله، اگر شما غذا میخورید دهانتون هم خون آمده ولی نمیدونید که این غذا به قسمت خونی برخورد کرده اساسا یا نه، اگر نمیدانید میتوانید بگویید انشالله ملاقاتی صورت نگرفته با اون خون و این غذا رو فرو بدید. اونجایی که شک دارید، حتی اگر مقلد کسی باشید که میگوید خون داخل دهان نجسه، اگر نمیدانید غذا با خون ملاقات کرده در داخل دهان یا نه، میتوانید بگید انشالله ملاقاتی صورت نگرفته و غذا نجس نشده، لذا فرو دادنش در ظاهر شرع بلا اشکال و بدون مانع. این در مورد خون داخل دهان. حالا یه معضلی برای بعضی از جراحی های لثه یا کشیدن دندون وجود داره که گاهی آقایون دندانپزشکا توصیه میکنن که شما پس از اینکه دندانتون رو ما کشیدیم، خون داخل دهانتون رو بیرون نریزید. اگه این کارو بکنید طولانی میشه دوره بهبود یافتن و خون زیادی از شما میره. اینجا آیا میشود فرو داد این خون رو در چنین فرضی؟ جواب اینه که اگه این خون رو در فرضی میشود فرو داد که اگر ما خون رو بخوایم بیرون بریزیم ضرر قابل توجهی متوجه ما بشه یا حرج شدیدی و سختی شدیدی متوجه ما بشه. تشخیص این مسئله مطلب با خود شماست. پزشک روی و دندانپزشک رو قواعد پزشکی داره با شما صحبت میکنه، منتها ما هر جا دستوری، راهنمایی، برنامه از ناحیه متخصصی به ما ارائه شد، ما باید اون دستور رو بیایم ببینیم توی شرع آیا باهاش موافقت شده یا موافقت نشده. اگر شما خوف از ضرر قابل توجه دارید، میتونید به اندازه‌ای که این ضرر برطرف بشه خونابه دهانتون رو فرو بدید. اگر مازاد بر این مقدار باشه، فرو دادن جایز نیست و از معصیت‌های بزرگ فرو دادن خون. یکی از چیزهایی هم که سبب قساوت قلب میشه همین خوردن خونه. خوردن خون گناهی است که تصریح شده که قساوت قلب میاره. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه اون به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم بفرماید. عرض شد که در زمینه محبت اهل بیت علیهم السلام و انجام واجبات و ترک محرمات سه دیدگاه وجود داشته در طول تاریخ و اکنون هم کم و بیش این سه دیدگاه مطرح میشه، منتها گاهی اون مضمون با ادبیات نو و جدید ارائه میشه ولی جانمایه مطلب همونیست که قبلها بوده. دیدگاه اول اینه که اصلا محبت چیز مهمی نیست. اون چه مهمه تبعیت عملیه. اگه کسی مو به مو از امیرالمؤمنین و فرزندان این بزرگوار صلوات الله علیهم تبعیت بکنه کافی، محبت فقط طریقیت داره، یعنی چون یه راهیه برای این که افراد تبعیت بهتری و راحت تری بکنن توصیه شده و الا خودش مطلوب نیست. این دیدگاه گفتیم در 100 سال اخیر توسط روشنفکران، البته نه با این ادبیات، با ادبیات دیگر خیلی تکرار شده. از زمان تقریبا ناصرالدین شاه به این طرف یه نهضت اصلاح طلبی دینی، اصلاح طلبی فکر دینی شروع شده که در این زمینه افرادی هم که مدعی این مسئله بودن، گرچه با هم یه اختلافاتی داشتن گاهی، اما در یه اصولی تقریبا با هم مشترک بودن. یکی از اصولی که تقریبا بین اینها اختلاف نیست، بی اهمیت بودن مسئله محبت، بلکه مسئله اعتقاد به ولایت اهل بیت علیهم السلام. و اون چه مهمه این که این داستان به صورت عملی، یعنی باید محبت عملا ظاهر بشه. لذا با مظاهر اظهار محبت همیشه این طایفه سر ستیز و نبرد و یا دست کم بیمهری داشتن و همیشه خورده می گرفتن که عزاداری یعنی چی، گریه بر امام حسین یعنی چی، زیارت به چه معناست. مگر اینکه شما از دل این عزاداری ها، از دل این زیارت ها بتونید یه چیزی در وادی انجام واجبات و ترک محرمات در بیارید، اونم گاهی در آوردنش خیلی سخت میشه. این یه دیدگاه. زمان حضور ائمه بعضی داشتن این دیدگاه رو و ائمه با این دیدگاه مخالفت جدی میکردن، جدی جدی، و میفرمودن لا تستصغروا محبتنا، محبت ما رو صغیر و کم ارزش نشمرید. درست؟ خدا میخواد این رو. من این روایت رو نخوندم ولی این رو الان میخونم که شیعه و سنی نقل کردن از وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که لوجتمع الناس على حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله النار، اگر مردم همه یک صدا علی رو دوست داشتن، اگر بر حب او متمرکز می شدن، تو همین یه نقطه اشتراک داشتن، اصلا خدا دوزخ رو نمی آفرید از پایه. این که آتش رو آفریده مال این جهته. روی این حدیث خیلی فکر کنید، نکات خیلی جدی توش هست. خب این دیدگاه ائمه باش مخالفت میکردن. انشالله بعضی از روایات رو میخونم، دیشبم گفتم میخونم، یکی یه وعدش، یکی از جایی که به وعدم وفا کردم همین روایت بود که خوندم، بازم انشالله خواهم خوند. دیدگاه دوم درست عکس این مسئله است. ادعایی که میگن خدا فقط از ما محبت میخواهد و دیگر هیچ، دیگه نماز و روزه و اینا مهم نیست، حتی به حقوق مردم تجاوز کردن و آلودگی های به گناه داشتن اینا ضرر نمیزنه، و به بعضی از روایات هم اینا استناد میکردن ائمه علیهم السلام، یعنی روایات رو بد فهمیده بودن. انشاءالله خواهم خوند که این روایت حب علی حسنتون لا تزر معها سیئه، من خوب معنی درستش اگه فهمیده بشه این یه چیز گرانبهاییست، منتها این طایفه از این روایات سوء استفاده کردن و سوء فهم داشتن. اگه نگیم تعمدی در این زمینه داشتن، سوء فهم داشتن از این روایات. دسته و نظر سوم اینه که خدا دو چیز میخواد. هم محبت هم تبعیت. منتها در اینجا دو نکته رو گفتیم به شکل اساسی، ائمه روش تأکید کردن. نکته اول این که خدا می آمرزد محب به اهل بیت علیه السلام و موالی اونها را در کدام مرحله این آمرزش انجام میشه بیان نشده و خود این ابهام مانع اشخاص میشه تا به اتکای محبت به اهل بیت خود رو به گناه آلوده کنن، چون نمیدونن چه اتفاقی میفته. که دیشب و پریشب به تفصیل این مسئله رو عرض کردم. البته هر کدام از اینها می شود خودش باز یه تفصیلات بیشتری رو پیدا بکنه. نکته دومی که ائمه فرمودن اینه که باید این محبت و ولایت رو با خودت ببری به آخرت، و بسیاری از افراد هستند که نعمت حسن عاقبت رو خدا بهشون نمیده. عقوبت بعضی از گناهان ممکن است این باشد که شخص رو خدا لحظات جان دادن رها بکنه. ببینید ابلیس وقتی که از بهشت رانده شد قسم یاد کرد که من همه رو میرم از راه هدایت دور میکنم. لأقعدن لهم صراطك المستقیم. به خدا این وعده رو داد. تا امروزم انصافا آدم یه موجود خوشقولیه، آدم که نیست، جنه، جن خوشقولیه. ما 10 بار قول میدیم 9 تا نصفشو تخلف میکنی. این یه دونه قول به خدا داده و تا اینجا هم واقعا خلف وعده نکرده. آدم ها اصل اینه که گرفتار او هستن، مگر اینکه یه جوری از چنگال او خودشون رو رها کنن. درست عکس اونی که تو ذهن خود آدم ها هست و خود این نکته که در ذهن ما هست القاء خود ابلیسه، که ما خیال خودمون راحت میدونیم، میگیم من و شیطان، من و ابلیس اصلا هیچ نسبتی ما نداریم. همین فکر که تو ذهن من میاد این معنیش اینه که من تو دامن ابلیسم. همین فکر. آدمی که نگرانه اون اتفاقا از دامن ابلیس فاصله گرفته، او فاصله گرفت. اگر بتواند ایمان شخص رو بگیره میگیره، محبت رو بزداید از دل کسی این کار رو میکند. اگر نتونست او رو به آلودگی های عملی، گناهان، ترک واجبات اینا مبتلا میکنه. به هر صورت هر چی که باشه سعی او اینه، چون میدونه اگه کسی لحظه آخر با ایمان و اعتقاد به ولایت و محبت اهل بیت علیهم السلام از دنیا بره، سرانجام خدا او رو میامرزه، اهتمام جدی میکند که اون لحظات آخر بیاد و این شخص رو از محدوده ایمان بیرون ببره. تو روایت داره به هنگام مرگ مؤمن ابلیس فریاد میزند در شرق و غرب عالم و رؤسای از مریدای خودش رو جمع میکنه، میگه بیاید میخوایم ایمان این شخص رو بگیریم. اونجا و در اون لحظه اگر خدای متعال کمک نکنه کار همه زاره، بی‌تعارف. لذا باید خدا کمک بکنه. این مال اون لحظات آخر. اما قبل از اون لحظات هم اگه بتونه با ایجاد شبهه، با تزیین کردن و آراستن و زینت دادن انواع گناهان بتونه به شما نزدیک بشه. اون گناهی که بعد از او خدا دیگه نستجیر بالله، پناه بر خدا، به شما خطاب کند، لا اغفر لک بعد هذا ابدا، اگر بتواند این کارو بکنه میکنه. این روایت در کافی شریفه که حدیث قدسی هم هست که ای فرزند آدم گناه رو کوچک مشمر، چه بسا من تو را به هنگام ارتکاب گناهی میبینم و به تو خواهم گفت لا اغفر لک بعد هذا ابدا، من بعد از این دیگه تو رو نمیامرزم. و اگر چنین خطابی بشه، به گوش من که نمیرسه، او توی یه عالمی برای خودشه دیگه، ای کاش به گوشمون میرسی. به گوش ما که نمیرسه، ما فکر میکنیم به خیر گذشته الحمدلله. به پایان کار که برسیم اوضاع میبینیم بی ایمان داریم از دنیا میریم. گاهی زودتر هم ایمان رو از دست میده شخص، این اعتقاد رو از دست میده. و وقتی هم که از دست میدن این اشخاص، معمولا این افراد نگران از دست دادن چنین اعتقاد و چنین محبتی نیستن، بلکه احساس میکنن که اتفاقا این نشان دهنده بالندگی فکره، این نشان دهنده اینه که اینا خیلی اهل تحقیقه. اینجوری میشه. روش ابلیس اینه که وقتی بر گرده کسی سوار میشه، به او میفهماند و اینجوری القا میکنه که انگار او بر دوش شیطان سواره و هر کاری که میخواد میکنه، اینجوری القا میکنه. قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. میخوای بهت بگم که کیا از همه بیشتر ضرر میکنن؟ اونایی که تو گمراهی ان، تلاشاشون هم تو همون مسیره، اما اینا فکر میکنن که دقیقاً تیر رو به هدف میزنن. اینجوری میشه. دیشب عرض کردم روایات ما و ادعیه‌ای که وارد شده به ما این هشدار رو میده که بازار تغییر اعتقادات و زلالت اعتقادی و به خصوص انحراف از مسئله امامت در دوره غیبت امام از صلوات الله علیه، بازارش بسیار پر رونق و گرم میشه. این مطلب رو گفتن. چرا این مطلب رو گفتن؟ علتش میدونید چیه؟ یه مثال من به شما بزنم. ببینید اینایی که میرن برای فتح قله های خیلی بلند مثل قله اورست، اونجا که میخوان برن، تا یه جاهایی بلد با اینا میاد، مردم محلی اصلا اینا رو میبرن، از یه جا به بعد دیگه این بلدها نمیان. یه نقشه میدن به اینا، میگن طبق این نقشه برین جلو. این نقشه اون وقت توش یه علامتایی داره. مثلا توی یه علامت یه جا میگن که میرسی اینجا یه درخت سمت چپته، ولی سمت راست یه دره بسیار عمیقیه، باید مواظب باشین اینجا شما هوشیارانه رد بشید، غفلت کنید میافتید. خب شما وقتی مطابق نقشه برید جلو به این نقطه برسید، دو چیز رو میفهمید. یکی چی؟ یکی اینکه راهو درست اومدید. بله، اونایی که همیشه تو دشت دارن حرکت میکنن هیچ وقت به اون نقطه نمیرسن. اونایی که هیچ وقت چنین دره‌هایی رو در کنار خود نمیبینن قله اورست رو فتح نمی کنن. اولا می فهمید که این جوریه، ثانیاً به اون نقطه که نزدیک شدید حواس خودتون رو جمع میکنید. ما ندیدیم امام صادق علیه السلام رو، توفیق زیارت امام رضا علیه السلام رو نداشتیم، ما به محضر حضرت جواد علیه السلام شرفیاب نبودیم، اغلب ما یا همه ما توفیق زیارت امام زمان علیه السلام رو پیدا نکردیم. ولی وقتی این پیشبینی ها رو میبینیم که این چنین میشه، این نقشه است به ما که میدن، میفهم اه درست، او حجت خدا بوده. 1400 سال قبل فرموده اینجوری میشه. بازار شبهات اعتقادی امامت گرم میشه، داغ میشه، خیلی ها تغییر اعتقاد پیدا میکنه. به اینجا که میرسه میفهمی که او حجت خدا بوده، این حرفو زده، از 1400 سال پیش این مطلبو گفته. دوم اینکه حواسشو جمع میکنه که او گرفتار این ورطه اعتقادی نشه. درسته؟ اینو گفتن که ما حواسمون رو جمع کنیم. اینکه مثلا گفتن امام زمان علیه السلام زمانی میان که زمین پر از ظلم و جور میشه، چیزی شبیه همینه توجیه و توضیحش، ولی فعلا وارد اون نمیخوام بشم. روایات متعدد در این زمینه که شبهات اعتقادی خیلی زیاد میشه. تو بعضی روایات داریم اونایی که نزدیکن دور میشن، اونایی که دورن نزدیک میشن. یعنی اونایی که شیعه بودن اعتقاداتشون رفته رفته استحاله میشه. جالب اینه که میبینید که اونایی که اصلا جزو گروه های دیگر و ادیان دیگر هستن، خیلیشون تمایلشون به تشیع زیاد میشه، جا به جا میشن آدم ها. خب این یه هشداریست برای اونایی که در مهد تشیع زندگی میکنن. دعاها هم تو این زمینه زیاد توجه داده شده. مثلا همین دعای اللهم عرفنی نفسک برای در کتاب کافی هست. قبلش امام علیه السلام فرمود اون زمان زمان شک و تردیدهای فراوانه. بعد حضرت فرمود برای اینکه به این گرفتاری مبتلا نشید، دست به دامن خدا میشو و این دعا رو زیاد بخون، بگو اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. روی خود معرفت تأکید شده، خود معرفت، که اگه این معرفت ها نباشه زلالته. این دینی که توش معرفت الله، معرفت الرسول و معرفت الحجه نباشد، این یه چیز دیگه است. زلال تو ان دینی، اصلا من یه جای دیگه پرت شدم، یه جای دیگه. زلالت یعنی گم کردن راه، اینجا راه من رفتم یه جای دیگه، از یه جای دیگه سر در آورد. دعایی که دیشب عرض کردم که مرحوم عثمان ابن سعید عمری رضوان الله علیه، نایب اول امام زمان صلوات الله و سلام علیه، دستور داده که در عصر غیبت خونده بشه و اون بزرگوار اجل و قدرن بود از این که سخنی رو از ناحیه خودش بگه. علل قاعده تلقی کرده است از محضر مقدس حجت خدا و ولی عصر علیه السلام و گفته بخوانید. مرحوم سید ابن طاووس فرموده عصر جمعه اگه هیچ یک از مستحباتی که آمده انجام ندادی، این یکی رو انجام بده، چون خدا یه اسراری رو در مورد این دعا به من آموخته. نمیتونم بگم، فقط میتونم بگم که کسی که نخونه ضرر بزرگی میکنه. و گفتن بعضی از افراد که انس با این دعا و خوندن این دعا حال قلبی انسان رو نسبت به امام عصر علیه السلام تغییر میده. اگه با توجه کسی بخونه انس داشته باشه با این دعا. این دعا غیر از بعضی از فقراتش که ما خود امام زمان علیه السلام دعا میکنیم، عمدش اینه که خدایا اعتقاد منو نسبت به این حجت نذار از دست بره، تقویت بکن، نذار تضعیف بشه. فقرات اول شبیه همون اللهم عرف نفسک، من تا فقط یک کلمه رسولک نبیه که اونجا رسولکه، بعد وارد میشه این دعا. بعضی امروز از من پرسیدن، یه بار دیگه میگم کجاست این مفاتیح. شما ملحقاتی میبینید براش، تو این ملحقات مفاتیح اولش اوائلش زیارت جامعه ائمه مؤمنین علیهم السلام رو داره، بعد دعای عالیت المزامین، بعد یه دعای در ودای ائمه علیهم السلام، بعد از او نوشته بالای صفحه دعا در غیبت امام زمان علیه السلام و اللهم عرف نفسک هم شروع میشه. خیلی دعای زیبایی است. عرض کردم مضمونش هم همینه که خدایا اینی که ما داریم از اعتقادمون به امام زمان علیه السلام، این از دست ما گرفتنش. خب من بعضی از فقراتش رو میخونم. اللهم فکما هدیتنی لولایت من فرضت علی طاعته من ولایت ولات امرک بعد رسولک صلواتک علیه و آله حتى وليت ولاة أمرك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن والحسين وعلي ومحمد. خدایا همین جور که به من ولایت این بزرگواران و اعتقاد اینها رو روزی کردی، همون جور که این تحفه رو به من دادی، اللهم فثبتنی على دینک، منو بر دینت چیه ثابت کن، و استعملنی به طاعتک، منو در مسیر طاعت خودت به کار بگیر. ولین قلبی لولی امرک، قلب منو نسبت به حجت خدا نرم کن. بعضی ها سختشونه بپذیرن اعتقاد امام زمان، برای بعضی سخته. باورتون میشه این مسئله تو قرآن هست. قرآن میفرماید و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء. اگه خدا بخواد به کسی عنایتی بکنه، سینه‌شو باز میکنه، حقایق رو به راحتی میپذیره. اگه خدا با کسی قهر کنه، او رو رها میکنه، سینه او در برابر پذیرش حقایق تنگ، خیلی سخت میشه براش، خیلی دشوار. بعضی ها خیلی آرامن، هر چی از حقایق دینی باشه میگن. اگه امیرالمومنین گفته قربون دهنش برم، قرآن گفته بالا سرم، ولی بعضی ها خیلی سخت آرام قبولم که میکنه، فردا یعنی دعات میاد یه شک و تردیدی میکنه. سینه رو خدا باید باز کنه. خدای قلب من رو آماده کن نسبت به اعتقاد نسبت به ولیت، و عافنی مما امتحنت به خلقک، منو نسبت به امتحانایی که مردم میکنن معاف بدار، و ثبتنی علی طاعت ولی امرک، منو بر طاعت ولی امرت ثابت بدار. اون بزرگواری که الذی سترته عن خلقک و به اذنک غاب عن بریتک، تو میری جلو. بعد یه عبارتی داره که این عبارت رو من عرض میکنم امشب، یه نکتهی شاید بعضی نشینده باشن عرض بکنم. فصبرنی علی ذلک حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما عجلت ولا کشف ما سترت ولا البحث عما کتمت ولا انازعك في تدبيرك ولا اقول لما وكيف وما بال ولي الامر لا يظهر وقد امتلأت الارض من الجور وافوض اموري كلها اليك. خدایا منو نسبت به غیبت ولیت صبر بده، جوری که اگه میخوای این ظهور رو جلو بندازی من دوست ندش بشم عقب بیفته، و اگه بخوای عقب بیفته من دوست ندش بشم جلو بیفته، و اهل اعتراض نباشم که بگم زمین که پر از ظلم و جور شد، گفتن یملع الارض قسطاً و عدلا کما ملأت ظلماً و جورا، اگر پر شده زمین پس چرا نیامده؟ اینجوری اعتراض نکنم. ممکنه کسی سوال کنه خب پس این دعایی برای تعجیل فرج که این همه توصیه کردن برای چیه؟ توضیح این فقره همون آخرش اومده. ما دو جور دعا داریم، یه دعا گداییه، یه دعا طلبکاریه. دعا باید گدایی باشه از ابتدا تا انتها، به خدا میگیم خدایا حاجتو بدی ما بنده ایم، حاجتم ندی ما بنده ایم. اصرار میکنیم، میگیم، الهاح میکنیم، نذر میکنیم، قسم میدیم، شب، نیمه شب، بعد از نماز، قبل از نماز، توی نماز گریه میکنیم، توسل میکنیم، همه این کارا رو که میکنیم بازم من گدام، از گدا جز گدایی نیاید و از خدا جز خدایی نشاید. تو خدایی منم گدام. این حالت در تمام دعاها جزء ادب دعاست، ولی طلبکار که نیستی که از خدا. این همه نعمت داده، این یکیو که میخوای نخواد بده، تو مگه طلبکاری؟ ولی بعضیا که دعا میکنن دعاشون چیه؟ طلبکاریه. یعنی دیدیم بعضیا میرن مشهد میگن ما اومدیم اینجا حاجتمون رو میخوام، اگه داد امام رضا که داد، نه که دیگه نه من نه امام رضا. فکر میکنه مثلا امام رضا یه دفعه خیلی نگران میشه و دست به بعضی از فعالیت ها میزنه حضرت، ممکنم از حاجت شو بدن، ولی این حماقتی که داره خیلی زیاده، حماقتش بدتر از اون نرسیدن به اون حاجتش. اول باید دعا کنی که خدای حماقت من از من دور کن. ما حتی در تعجیل فرج دعا میکنیم، اصرارم میکنیم، ولی میگیم خدایا ما تو حکمت تو هیچ معترض نیستیم. اگر کسی معترض بشه بعد ایمانش از دستش میره، اهل استعجال میشه. استعجال یعنی چی؟ میگه اگه اومد حضرت چند وقت دیگه اومده، اگه نه معلوم میشه اصلش دروغه. و تو روایات ما هست که دو دسته آدم ها هلاک میشن، یکی اونایی که وقت معین میکنن، بله کذب الوقاتون، یکی اونایی که هلک المستعجلون، اونایی که اهل عجلن. امام زمان علیه السلام انشالله امشب به فردا نکشه بیاد، روز توقع امر صاحبه که لیل که و نهارک، شب روز هر وقت، جمعه نمیخواد، جمعه احتمال ظهور حضرت بیشتره، ولی همین لحظه ممکنه ندای حضرت در بپیچه تو عالم. باید منتظر بود، متوقع بود، اما توقع نه طلبکارانه که بگین دیگه ما خسته شدیم. نه، خدایا ما خستگی انشالله نداریم، از تو هم میخوایم خسته نشیم. اگر تو تقدیرت اینه که سالها بعد این اتفاق بیفته، ما تسلیمیم. فرمود کذب الوقاتون، هلک المستعجلون و نجل مسلمون، اونایی که اهل تسلیمن اینا نجات پیدا میکنن. توجه کردیم؟ نجل مسلم. توی علائم ظهور امام زمان علیه السلام بعضیا وقتی این علائم رو میگن در مردم یه جور توقع ایجاد میکنن که آه دیگه یعنی همین روزاست، حالا امسال نشد سال بعد دیگه اکثر دیگه شما انشالله شما جوان ها قبل از پیر شدن این حرف ها خیلی بده، خیلی بده. این روایت رو مراجعه کنید در کتاب کمال الدین، همون روایتی که عزیزانی که آشنا هستن، اولش صدیر سیرفی میگه من با مفضل ابن عمر و ابان ابن تغلب و یکی دیگه از اصحاب که الان خاطرم رفته، میگه ما چهارتایی وارد شدیم برای حضرت صادق علیه السلام، دیدیم حضرت مثل ابر بهار داره گریه میکنه، یه لباس پشمینه‌ای علیه مسح خیبری به تن کرده، مثل مادر جوان مرده داره زار میزنه و پی در پی اشک میریزه، خطاب میکنه سیدی غیبتو که نفت رو قادی و ویقت علی مهادی، آقای من غیبت تو خواب از دیدگان من رو بوده، اصلا زمانی هم که استراحت میکنم جای استراحت من بر من گوارا نیست، تنگ انگار بر من. همین جور میگه و عشق میریزه، ما متحیر موندیم آقا با کی داره حرف میزنه، با خدا که معلومه حرف نمیزنه، خدا غیبت و ظهور نداره چیه؟ یه قدری گذشت حال حضرت مقدار آرام که گرفت، از کردیم آقا با کی بودید؟ فرمود با ششمین از فرزندان خودم بودم. امروز کتاب جفر رو که علمش مخصوص ما خاندانه از پیامبر خدا و امیر المؤمنین به ما رسیده میخوندم، حوادث سوءی که در زمان غیبت او اتفاق میفته رو خواندم و من این چنین بیتاب شدم. بعد حضرت شروع کردن، روایت مفصله ولی شایسته خوندن واقعا، در کتاب کمال الدین در باب در اونجایی که فی ما اخبر بهی جعفر ابن محمد علیه السلام، در اون باب این روایت هست. بعد حضرت فرمود که سه تا مشابهت این بزرگوار با سه تا پیغمبر داره، یکی حضرت موسی، یکی عیسی و یکی نوح پیغمبر. من حضرت عیسی و موسی شو ازش عبور میکنم، به نوح پیغمبر میخوام یه نکته ازش دریابم و عرض بکنم. حضرت فرمود یه مشابهتی بین این بزرگوار و حضرت نوح هست و او اینه، حضرت نوح سالها مردم رو دعوت کرد، یه تعداد اندکی هم به حضرت ایمان آوردن بعد از سالها. حضرت نوح هم دست به دعا برداشت که خدایا اینا دیگه آدم بشون نیستن بعد از این همه سال، اینا حتی در نسلشون هم آدم حسابی نیست، ولا یلدو الا کان فاجرن کفارا، بچه هاشون هم تو خط خودشون هم. خدایا اینا حجت برشون تمام شده، عذاب بر اونها نازل کن. این دعا رو کرد و جبرئیل 7 دونه خورما آورد داد به نوح. حضرت نوح منطقه‌ای که زندگی می‌کرده همین کوفه است، اصلا خانه حضرت نوح مسجد کوفه است. شما اگه رفتید مسجد کوفه انشالله با ایمان که داخل میشید، دعای حضرت نوح شامل شما میشه، رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا ولی المؤمنین والمؤمنات، خدایا اونی که وارد خانه من میشه در حال ایمان او رو بیامرز، انشالله شما بعد از ورود به اونجا شامل این دعا میشید. خانهش اونجا بود، 7 حصه خورما آورد. جبرئیل به حضرت نوح عرض کرد اینا رو میکاری، وقتی درختش ثمره داد بعد از او، دقت کنید بعد از او، خدا این قوم رو عذاب میکنه و این مطلب رو به امتت هم بگو. حضرت نوح هم مأمور بود گفت به امت این درخت ها خب چقدر طول میکشه تا درخت بشه یه درخت خرمایی که حسابی بار میده؟ من نمیدونم، باید پرسید از اهلش. به اونجا که رسید خب همه منتظرن که اون وعده محقق بشه. جبرئیل نازل شد که خدا دستور میده خرماهای این درخت رو میکنی ولی نمیخوری، حسه هاشو جدا میکنی، مجددن میکاری، بعد از او ظاهر میشه. تا این رو گفت یه عده‌ای گفتن بابا سر کاری. همون تعداد کم بسیارشون گذاشتن رفت. یه عده‌ای گفتن نه، گفتن چی؟ بعدش، حالا بعد هر زمانی میخواد باشه، حجت خداست. بار دوم ثمره داد. یه عده‌ای گفتن خب دیگه بار اول اونجور شد، این بار دیگه موقعشه. بار دوم هم جبرئیل نازل شد که خوردن این حسه ها، اگرم میخونی حسه شو بکارید، خلاصه بکارید دو مرتبه. چند بار این اتفاق افتاد، هر بار یه عده‌ای قربال شدن 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 تا بار آخر. الان خاطرم نیست بار چندومه، مراجعه کنید چند بار این اتفاق افتاد. بار آخر گفت حالا وعده خداست، چیکار کن؟ این درخت ها رو ببر، چوبشو بردار، کشتی درست کن. کشتی رو کجا درست میکنن؟ لب آب. گفت نه، کشتی رو تو مسجد کوفه درست کن. یه عده‌ای گفتن دیگه بابا تا اینجا شما باور کردون، این یکی دیگه آخه کشتی چیزی نیست که باید بذاری کولت رو بذاری تو آب، که اونم کشتی به این عظمت. قرآن میگه کلا ما مر علیه ملأ منه سخروا منه، هر وقت رد بشدن به او تیکه مینداختن. توجه کردی؟ اینا همه نشانه است برای من و شما ها که یه وقتی دینداری یه جوریه که اصلا نمیشه جوابش داد. با چه معیاری میخواید توضیح بدین؟ هیچی، فقط باید تحمل کن. با هر معیاری از معیارهای عقلا میگیرید خنده‌دار بود. بله؟ میگو همه با هم دیگه میخوایم زیرش رو بگیریم، میخوایم بزنیم یه چرخی را ببریم، از در مسجد چیزی رو میری بیرون. بله؟ این هیچ کسی نخونده بود که چگونه خدا طوفان نوح رو برقرار میکنه. فرمود همین داستان مشابهش نسبت به فرزند من اتفاق میفته. امتحانات میاد میاد، یه عده‌ای خلاصه هی حذف میشن حذف میشن حذف میشن تا اونی میمونه که کتب الله فی قلبه الایمان، اونی که دیگه ایمان تو قلبش خدا نوشته. باید خیلی نگران بود. این روایت رو، این دعا رو من قسمت اوائلش رو خوندم. اواخر این دعا یه بحثای جالب تری داره، فکر میکردم امشب برسم نرسیدم، انشالله فرداشم قسمت آخرش رو میگم که هشدارش قوی ترم هست. قسمت آخر دعا هشدارش قوی تره. خلاصه کنم، محبت اهل بیت علیهم السلام رو اگر کسی با ولایت اون بزرگواران ببره با خونش تو عالم آخرت، سرانجام اهل نجاته. کلمه سرانجام روش تأکید کردیم و میکنیم، سرانجام. اما مهم اینه که خود از اینجا به اونجا بردن، یکی ایستگاه مرگ رو داره با وساوس شیطان و یکی هم ما در ایام غیبت امام زمانیم، دوره ای که چوب حراج میخوره به اعتقادات کثیری از اونایی که اعتقاد به اون حضرت داشتن. یصبح العبد مؤمنا و یمسی کافرا و یمسی مؤمنا و یصبح کافرا، صبحگاهان مؤمنه، شب ایمانش رو از دست میده. شب مؤمنه، یه شبه ایمانش رو از دست میده، صبح میشه کافر. اینا هشدار هاست. اینا نشون میده باید هم دعا خیلی زیاد کرد و هم از اون طرف باید حواسمون باشه. این روایت رو بخونم عرضم رو تمام کنم. فرمود که امام باقر علیه السلام: اما انه لیس من عبد یذکر عنده اهل البیت فیرق لذکرنا الا مسحت الملائکه ظهره و غفر له ذنوبه كلها الا ان يجيء بذنب يخرجه عن الايمان. هر کسی که ما نزد او یاد بشیم و این دلش به حال ما رقت بکنه، اگر این چنین بشه ملائکه به عنوان تبرک یه دستی به پشت او میکشن و تمام گناهانش هم خدا میاموزه، منتها یه استثناء زدن: الا ان یجیء بذنب یخرجه عن الایمان، مگه اینکه گناهی بکنه که از ایمان پرتش کنه بیرون. اون گناه کدوم گناه من نمیدونم. یه وقت میبینید یک پرخاشه به مادر، یه جسارته به پدر، یه نگاه به نامحرم، یه بار شنیدن فلان صدا، این همون تیر خلاص است که میخوره تو مخ من. وقت عقوبت این میشه که خدا سینه من رو رها میکنه. در مقابل خیلی از فضائل اهل بیت مقاومت میکنم، نسبت به ولایت امیرالمومنین نگران اعتقاد نمی کنم. لذا فرمود لا یزال المؤمن یخاف من سوء عاقبته. مؤمن یکی از نشانه هاش اینه که دائما از این که عاقبت به شر بشه نگرانه. لا یزال المؤمن یخاف من سوء عاقبته، دائما این گونه است. اونی که خیالش راحتی که بابا این حرفا مال ما نیست، این از اون وصف ایمان داره فاصله میگیره. ولی اگه کسی مؤمن باشه دائما نگرانه. من نمیدونم این آدم ها رو شما دیدید یا نه، ولی من دیدم این آدم ها رو که خیلی هم آدم های با تقوایی بودن ولی خیلی نگران رو هی میگفتن. وقتی بهشون میرسیم جدی میگفتن، نه به عنوان یه التماس دعا، به عنوان خداحافظی میگفتن که واقعا دعا کن خدا حسن عاقبت به ما بده، همین کوره ایمانی که ما داریم همین اینو با خودمون ببریم. من دیدم این آدم رو. لا یزال المؤمن یخاف من سوء عاقبته. خب عرضم تمام. امشب میخوایم بریم در خانه اصحاب امام حسین. من از کدام یک از این بزرگواران بخونم؟ واقعا متحیرم. اصحاب زیادی رو مطالعه کردم ولی فرصت نیست و باید بالاخره کوتاه کنم. این جریان رو عرض کنم، بعد هم طبق روال هر ساله بریم در خانه جناب حر ابن یزید ریاحی. قبل از اون اینو بگم، مسلم ابن اوسجه از اون شیعیان حسابی بود. خیلی حسابی. رفیق ششدنگ حبیب ابن مظاهر هم هست. خیلی با هم رفیقه. خب با هم یه جوری حلقه محاصره ابن زیاد رو شکستن و زدن به صحرا، آمدن رسیدن به سید الشهدا علیه السلام تو بعد کربلا در خدمت حضرت. اصحاب امام حسین یه دستشون در یه حمله، در یه تیربارانی که به صورت شدید کردند سپاه ابن سعد، یه تعدادی از اونها شهید شدن تو این تیرباران هم. 30 و چند نفرشون شهید شدن، رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. بعد از او به نام جنگ تن به تن شد و اصحاب می رفتن به میدان یک های یک، گایم چند تا همزمان می رفتن، چند نفر همزمان می رفتن. مسلم ابن اوسجه زودتر از حبیب رفته میدان. خب مسلم یک شخصیتی بود که وقتی شهید شد توی سپاه عمر سعد ملعون بعضی ها همدیگر رو ملامت کردن که یه همچه آدمی ما کشتیم، یه همچه آدمی، چنین شخصیتی داشت. خب جنگیده بود و زخمی شده بود. همه شهدا امام حسین رو صدا نمی کردن بالای سر خودشون. فهم من اینجوریه که با اینکه همه‌شون دوست داشتن لحظات آخر سرشون به دامن امام حسین بشه، ولی می دونستن تو همون لحظات که سید الشهدا خیلی مشغوله، لذا خیلی هاشون غریبان جان دادن. بعضیشون صدا میکردن، بعضی هم خود آقا سید الشهدا میآمد. من نمیدونم مسلم ابن اوسجه چجوری بود، ولی آقا سید الشهدا که آمد، حبیب هم همراه حضرت بود. وقتی آمد بالای سرش آقا سید الشهدا، حبیب یه جمله ای گفت به مسلم، گفت مسلم دوست داشتم اگه من بعد از تو مدتی زنده میماندم، وصیتی اگه داری من اون وصیت رو عمل میکردم، اما فرصت من زیاد نیست. حالا اگه وصیتی داری بکن. تو همون حال فقط یه جمله مسلم گفت، با انگشت سبابه اشاره کرد امام حسین، رو به حبیب گفت اوصی که به حاضا، اوصی که به چقدر اینا عاشقه از درد به خودش باید بپیشه، ولی لحظات آخرم میگه اوسی که به حالا. خب این لحظات آخر مسلم بود. اما من میخوام یه چند کلمه با امام زمان صحبت کنم، یا صاحب زمان. هر به جد شما خیلی بد کرد، خیلی بد، اما زمانی که برگشت به سوی جد شما، بزرگواری جد شما این بود که حتی یک بارم به روی او نیاورد که تو با ما چه کردی. الان این بچه ها که علتش علتش میگن، تو سببش شد. این دلهورهی که در دل این دختران پیغمبره، تو موجب شدی. اصلا و ابدا یقین داشته باشیم ما اگه امام زمانمون برگردیم، یک بار به ما نمیگه که تو چی کاره بودی، تو چه خونه دلی به دل من حجت ابن حسن کرد. نه، نخواهد گفت. لحظات آخر هر گویا امام حسین رو صدا زد، وسط میدان زخمی شده بود، او رو کشیدن آوردنش عقب. آقا سید الشهدا اومد بالا سر او، لحظات آخر به او فرمود انت حر کما سمت که امک، مادرت اسم خوبی بر تو گذاشت، تو آزادی، حری، آزادی. لحظات آخر سر هر به دامن سید الشهدا بود که جان به جان آفرین تسلیم کرد. یا صاحب زمان، ما اگه هر بدی هم کرده باشیم فکر نمی کنم ما به اندازه که هر به جد شما بدی کرده، ما اونجوری به شما بدی کرده. ما غلطکاری زیاد داریم، نمیخوایم توجیه کنیم، نمیخوایم کوچکش کنیم، هیچ از اینا نیست، ولی خودت میدونی که ما شما رو دوست داریم، حتی اون وقتی هم که آلوده بودیم. آلوده گیره اگه کسی میخواست به شما جسارت بکنه همونجا ما با او طرف میشدیم. مشهور اینجوریه که از شما نقل شده که فرمودید اگه کسی برای عمم زینب گریه کنه بعد از این گریه بر فرج من دعا کنه، من او رو به صورت خاص دعا میکنم. من میخوام بگم یا صاحب زمان، اینو به عنوان توبه ما جمعیت قبول کن، من نام عمت زینب رو میبرم. بعدش هم دعا میکنیم شما آقایی خودت رو انجام بده. قال الراوی فوالله لا انسا زینب بنت علی و هی تندب بالحسین صوت حزین و قلب کئیب. راوی میگه هرچی از کربلا رو فراموش کنم اینو فراموش نمیتونم بکنم که وارد گودال شد زینب و قلب آتش گرفته با یه صدای سوزناک کنار بدن پاره پاره برادر ایستاد، صدا زد یا جده یا رسول الله صلى عليك ملك السماء هذا حسين مرمل بالدماء مغطى الأعزاء مسلوب العمامة والرداء وبناتك سبايا این کشته فتاده به هامون حسین توست، این زینب از تو بازده در خون.